وطن ماهتابی وطن آفتاب به خند و به سوز و به بار و به تو وطن قبله بی پرستان توی می و ساقی و جام مستان توی وطن را حراسی از آتش نبود وطن جز خلیل و سیاوش نبود زمینت پر از نخل و سربست و بی اگر آسمانت پر از دست رهی تو قلب جهانی تو جان جهان وطن جاودانی وطن جاودان وطن جاودانی وطن جاودان تو قلب جهانی تو جان جهان وطن جاودانی وطن جاودان وطن جاودانی وطن صبح آدینهی تو را دوست داری میرو وطن وطن ای وطن ای وطن ای وطن وطن ای وطن ای وطن ای وطن تو قلب جهانی تو جان جهان وطن جاودانی وطن جاودان وطن جاودانی وطن جاودان تو قلب جهانی تو جان جهان وطن جاودانی وطن جاودان وطن جاودانی به بار و به تو وطن قبله بی پرستان توی می و ساقی و جام مستان توی وطن را حراسی از آتش نبود وطن جز خلیل و سیاوش نبود زمینت پر از نخل و سربست و بی اگر آسمانت پر از دست رهی تو قلب جهانی تو جان جهان وطن جاودانی وطن جاودان وطن جاودانی وطن جاودان تو قلب جهانی تو جان جهان وطن جاودانی وطن جاودان وطن جاودانی وطن جاودان
بسیار سپاسگزاریم از اینکه به وقت گفتگوی امروز رو با ما همراه هستید و تا الان رادیوی شما روی موج رادیو گفتگو تنظیم. میخواییم یک برنامه 16 دقیقه ای رو با عنوان هوش مصنوعی تقدیم حضورتون کنیم. ما برمیگردیم.
اینجا تهران است، رادیو گفتگو.
عصر هوش مصنوعی فناوری داره سریعتر از همیشه پیشرفت میکنه و در مدت کوتاه‌تری نسبت به قبل فراگیر میشه. حدود 10,000 سال طول کشید تا از نوشتن به چاپ برسیم، ولی فقط 500 سال بعدش ایمیل داشتیم. حالا به نظر میرسه که در ابتدای عصر جدیدی قرار داریم، عصر AI، هوش مصنوعی.
اینجا برنامه هوش مصنوعی است. به اتفاق همکارانم تمام قد در خدمت شما هستیم تا به مجموعه ای از سوالات در این حوزه پاسخ بدیم. میهمان گرانقدر من سرکار خانم الهام رفعتی هستند. به عنوان یکی از پژوهشگران حوزه تنظیم مقررات، خانم رفعتی خیلی خوش اومدید به برنامه ما. سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیارمون قرار دادید.
خیلی ممنون.
خانم رفعتی، من معمولاً اولین سوال از هر مهمان رو اختصاص دادم به تعریف شخصی مهمانمون از هوش مصنوعی. تعریف شما از هوش مصنوعی چیست و شما چه جور بهش نگاه میکنید؟
من خودم هوش مصنوعی رو در واقع ابزاری میبینم که میتونه خودش تولید محتوا بکنه، تصمیم گیری بکنه و به صورت حالا خودمختار تصمیم بگیره و عمل کنه و حتی میتونه توصیه هایی هم برای افراد داشته باشه.
درسته. روی زمینه های کاربرد و حوزه هایی که میتونیم از این فناوری با این تعریفی که شما ارائه دادید در واقع انتظار داشته باشیم که این فناوری رو کار بس داشته باشه استفاده بکنیم، میشه یه ذره توضیح بدید بهمون که کجاها این استفاده؟ بله.
معمولا این فناوری رو ما توی بحث سلامت میتونیم استفادهش کنیم که حالا در واقع تو همه دنیا داره استفاده میشه، رو بحث حمل و نقل هستش، رو بحث امنیت، رو بحث کشاورزی هستش، رو بحث معدن، حفاظت از محیط زیست، رو بخش‌های مختلفی هستش که میتونیم از این موضوع استفاده کنیم. تقریبا تو همه حوزه‌ها تو زندگی قابل استفاده هستش.
یعنی این اینطور که من از دامنه کاربردهایی که شما دارید توصیف کنید متوجه شدم، تقریبا جایی نیست که استفاده نکنید.
بله، الان اغلب
میتونیم اینطور بگیم که این یه فناوریه که در عرض زندگی ما جاری و ساری هست.
بله، ناخودآگاه اصلا تو همه زمینه‌ها داریم از هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم، چه آگاه باشیم و چه آگاه نباشیم. موضوع هوش مصنوعی تو همه زندگی افراد دیگه به نوعی دخیل شده دیگه.
درسته. توی حالا یه دستبندی فرضی داشتیم ما تو مهمانانمون، من معمولا این سوال رو هم مطرح میکردم، شما چه چالش هایی رو در این حوزه های کاربرد عمدتا، حالا چالش هایی که یکم عمومیت داشته باشه یا از نظر شما حائز اهمیت باشه، چه چالش هایی رو میتونید در موردش فهرستی داشته باشیم و گفتگو بکنیم؟
ما یه سری چالش های کلی داریم. حالا مثلا چالش حفاظت از داده هستش، چالش حریم خصوصی، بحث امنیت هستش، اون بحث خودمختار بودن خودش یکی از چالش ها هستش، بحث این که آیا اصلا کاربر میتونه به اون تصمیمی که هوش مصنوعی داره میگیره اعتراضی داشته باشه نداشته باشه، و اینکه حتی اون هوش مصنوعی میتونه تاثیر بذاره بر روند اون در واقع خود کاربرا و یا توی حوزه های فنیشون، تو همه حوزه ها میتونه روی این تاثیر بذاره، حتی وابستگی میتونه ایجاد کنه به موضوعی که طرف وابسته میشه. یعنی بیش از اندازه ممکنه یه نفر، حتی الان مثلا چت جی پی تی، خیلی ممکنه حتی وابستگی به این موضوع پیش بیاد و بدون اون حتی دیگه نتونن اون بحث زندگی رو پیش ببرن. بحث شفافیت هستش، بحث اون عدم مسئولیتش یا مسئولیت پذیری پاسخگویی به اون موضوعات هستش. اینا همه بحثایی هستش که به صورت کلی جزء چالش های هوش مصنوعی.
اگه بخوایم حالا چند تا از این چالش ها به نظرم جذاب بود، یکم شاید در موردش صحبت بکنیم هم خوب باشه. مثلا در مورد مسئولیت پذیری صحبت کردید، این مسئولیت پذیری سمت من به عنوان کاربر هست یا سمت خود ماشین به عنوان در واقع اون منطق استدلال و استنتاج و اون تحلیلی که شما تو تعریف ارائه کردید؟
خب یکی از بزرگترین در واقع چالش ها اصلا همین موضوع هستش. مثلا فرض کنیم که به صورت یه مثال، اگه ما بخوایم مثال رو بزنیم، اگر که یه خودروی مثلا که به صورت خودروی در واقع خودران هستش، با یه کامیونی برخورد کرد، یعنی این به صورت واقعی این اتفاق افتاد، خودروی نتونست اون قسمتی رو که کامیون سطح سفید داشت و بین خود کامیون و آسمون تشخیص بده، یعنی اون سطح سفید کامیون رو به صورت آسمون تشخیص داد و موجب تصادف شد. اینکه حالا واقعا چه کسی مسئول این هستش، اصلا خیلی در سطح اینه که اون مرزا خیلی مشخص نیست. آیا راننده مقصر بوده؟ آیا ماشین مقصر بوده؟ آیا کاربر نتونسته به موقع عکس العمل نشون بده؟ این مسئولیت پذیری جز بزرگترین چالش‌هایی هستش که فعلا هنوز هیچ روی کردی برش دیده نشده.
با توجه به نوظهور بودن این مسئله که حالا ما داریم با یه موجودیت جدیدی که تصمیم میگیره، کنش داره، کنشاش ممکنه تبعاتی داشته باشه، اون عنوانی که شما تحت عنوان مسئولیت پذیری دارید ازش استفاده میکنید ناظره بر یه همچین،
بله، یکی از مثالاش میتونه این باشه دیگه که واقعا اون مسئولیت با کی هستش. یا مثلا فرض کنین اگه یه مثال دیگه ما بخوایم بزنیم، چند سال پیش در واقع یه فردی رو به حکم این که مثلا موجب یه قتلی شده، اینو گرفتن دستگیرش کردن و سالها هم تو زندان بود تا بخوان ثابت کنن که این دوربینی که چهره این فرد رو تشخیص داده اشتباه تشخیص داده بوده، یعنی اون فرد رو به عنوان قاتل تشخیص داده در صورتی که این فرد قاتل نبوده. حالا مسئولیت این زمانی که این فرد توی زندان بوده با کی بوده؟
درسته.
آیا واقعا پلیس مقصر بوده؟ آیا دوربینی بوده که اشتباهاً تشخیص چهره داده؟ اینا جزء واقعا مواردی هستش که کاربرد و
اون در موردش خیلی به صورت روشن روی قوانین و مقررات فعلا،
ولی باید دیده بشه دیگه. این
یه اشاره هم داشتید به بحث اعتماد و حالا توی گفتگو با مهمانانمون هم یه جنبندی اولیه داشتیم که لزوماً هر چیزی که هوش مصنوعی داره به عنوان پاسخ به ما میده موضوع قابل اعتمادی نیست. ما باید اون قدرت تفکر انتقادی و نقد خودمون رو کماکان حفظ کنیم و چشم‌بسته همه پاسخ‌ها رو نپذیریم. در مورد اعتماد هم میشه بگید که ما الان چه چالش‌هایی رو باهاش مواجهیم؟
ما اصلا یکی از بحث‌های چالش‌های مقررات گذاریم دقیقاً بحث اعتماد پذیری کاربر هستش دیگه. می‌دونیم با توجه به اینکه خود هوش مصنوعی با سرعت خیلی سریعی داره پیش میره، خب بحث مقررات گذاری تو این حوزه واقعاً با یکی از چالش‌های اساسی مواجه هستش. از طرفی چون میدونیم که خود هوش مصنوعی جز فناوری‌هایی هستش که به صورت خودمختار عمل میکنه و اینکه تصمیم به قول شما تصمیم گیری میکنه، خب برای کاربر خیلی مهم هستش که بتونه به این در واقع ابزار هوش مصنوعی اعتماد کنه. پس قانونی که مینویسیم هم باید در واقع تسهیلگر باشه برای اون توسعه دهنده، هم باید اون ریسک ها رو در نظر بگیره و همین که باید بتونه برای اون کاربر انتهایی قابل اعتماد باشه دیگه، یعنی کاربر انتهایی با اعتماد بیشتری به این.
عالی. از یه عبارتی تحت عنوان خودمختاری دارید استفاده میکنید، میشه اینم یکم برامون باز بکنید منظورتون دقیقا چیه و چرا چالش میبینیدش؟
بله، خب سیستم‌های هوش مصنوعی معمولا خب معروف هستن به اینکه خودمختار هستن و به صورت خودمختار دارن عمل میکنن. یه بحثش همون بحث خودروهای خودران هستش، تصمیم میگیره، عمل میکنه و اقدام هم میکنه دیگه. به خاطر همین واقعا جزء چیز هستش که آیا کاربر میتونه دخیل باشه تو تصمیم گیری این سیستم یا نه.
یعنی در واقع خودمختاری از نظر شما تو این تعریف یک زنجیره ای از تصمیم تا اقدام رو شامل
میشه. حالا بستگی داره به هر کدوم از ابزارها. یه ابزاری ممکنه خودمختاریش کمتر باشه و یه توی یکی از ابزارها ممکنه که اون خودمختاری بیشتر باشه. ولی قطعا وقتی که کاربر داره استفاده میکنه، بزرگترین موضوع این هستش که حتما کاربر باید آگاه باشه از این موضوع که داره از ابزاری استفاده میکنه که پشتش تصمیم گیرنده هوش مصنوعی هستش.
درسته. حالا یه سوالی که شاید برای خیلی هامون پیش بیاد، چون ما معمولا دوست داریم که خیلی آزاد و رها باشیم در همه چیز، چرا اصلا به قانون گذاری در هوش مصنوعی نیاز داریم؟ یا اینطور بگم اگر قانون نباشه چه اتفاقی برای ما میفته؟ خب خوبه همه چیز که الان داره میره جلو دیگه.
خب ما بزرگترین چالشی که داریم همینطور که عرض کردم خدمتتون، فناوری هوش مصنوعی غیر از خودمختار داره در واقع با یه سرعت خیلی سریع پیش میره. اگر ما نتونیم این موضوع رو کنترل کنیم و مدیریت کنیم، قطعا تو زندگی خیلی از افراد میتونه یه سری آسیب هایی داشته باشه که جبران ناپذیر باشه برای افراد. به خاطر همین حتما برای هر حوزه، حتی مثلا موضوع سلامت جزء موضوعات خیلی حساسه، در واقع یه جوری با جان انسان ها طرف هستش دیگه. اگه ما تو این حوزه اگه قانون نداشته باشیم، خب با چالش های خیلی اساسی مواجه هستیم. یکی از مثالایی که میدونیم داشته باشیم و مثال واقعی هم هستش، طی عمل جراحی قلب در واقع دوربینی که ربات بهش بس بوده نتونسته درست عمل کنه. حالا مثلا خونی پاشیده شده بوده، چه جوری شده بوده، باعث شدش که اون فرد اصلا کلا زندگیشو از دست بده، در صورتی که اصلا احتمال مرگ برای این طرف 2%.
درسته.
ولی خب وقتی که هیچ چیزی وجود نداشتش، باعث شدش که این از بین بره دیگه.
روی مستاقاش باز میتونیم یک کم دقیق‌تر صحبت بکنیم که مثلا میگم تو حوزه‌های مختلفی که حالا شما استادید بهتر از من میدونید، اگر قانون نداشته باشیم یعنی چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ من واقعیتش حالا فکر میکنم شما هم به مسئله احتمالا داری چند وجهی نگاه میکنی، چون قانون صرفا برای من به عنوان یک شهروند نیست، احتمالا بازیگرهای دیگهی که توی این زیستمون دارن فناوری رو توسعه میدن یا سازمانهایی هستن که دارن توی این موارد در واقع در مورد موضوعات دیگه ای از نظر فنی، نرم افزاری، زیر ساختی فعالیت میکنن رو هم شامل میشه. برای من به عنوان کاربر فقدان این قانون میتونه چه تبعاتی داشته باشه یا قانون گذاری؟
خب قاعدتا خیلی میتونه خسارتی به زندگی آدم وارد کنه که غیر قابل جبران باشه. فرض کنیم مثلا یکی از مثالا این بودش که با هوش مصنوعی اومدن صدای فرزند یه خانواده رو شبیه سازی کردن. از این طریق تونستن یه چیزی هلوش 15,000 دلار کلاهبردارا در واقع از اون خانواده بتونن دریافت کنن.
آها، خب یعنی مثلا انگار صدایی که فرزند من تحت خطر
هستش. بله، و اینا تونستن از این طریق یه مبلغ خیلی هنگفتی رو بتونن از این خانواده بگیرن. خب وقتی قانون نباشه، خب این خانواده نه به جایی میتونن مراجعه کنن و نه هیچ چیزی براشون نداره دیگه. این یکی از حالا خسارتش شاید این مالی باشه، ولی تو خیلی از موارد میتونه خسارتی جانی هم داشته باشه.
حالا ما در صحبتی که با مهمان عزیزمون داشتیم، یه در واقع شرایطی رو که در واقعیت هم اتفاق افتاده بود، اینکه من یک آواتاری ساخته بشه و این آواتار بتونه مثلا توی فیلم نقش بازی بکنه با همه این ویژگی ها. فرض کنیم قانونی وجود نداره، در فقدان این قانون آیا من مالکیتی در مورد چهره خودم، صدای خودم، اینا الان وجود داره؟ یعنی من میتونم ادعا بکنم بگم چرا از این استفاده کردی؟
اگه قانون وجود نداشته باشه که نمیشه. خب در واقع این یه جوری اون نقض اون حریم خصوصی و حریم شخصی فرد میشه دیگه. وقتی قانون نباشه، خب شما در واقع به جایی هم نمیتونی مراجعه کنی و هیچ اعتراضی هم نمیتونی داشته
باشی. یک نکته ای رو هم من بگم داخل پرانتز، ما از لفظ تنظیمگری معادل رگولیشن به عنوان یک عبارت عام برای قانونگذاری، مقرر نویسی و تنظیم قواعدی که میتونه نظام بده به استفاده از این فناوری استفاده میکنیم. ما رو خواهید بخشید، ممکنه به هر کدوم از این عبارات در واقع تو گفتگو ارجاع داده بشه، ولی به صورت مشخص ما داریم در مورد تنظیمگری به صورت عام صحبت میکنیم. حالا اگر ما در مورد این چالش ها بخوایم صحبت بکنیم، در سطح خود در واقع تنظیمگری، قانون نویسی، مقرره گذاری، اونجا چه شکلی میتونه اتفاق بیفته؟
ما در واقع خب با توجه به اینکه این موضوع خیلی فنی هستش، برای مقررات گذاری حتما نیاز هستش که روکرد فنی باشه و حتی اگه برای بخش خاصی، مثلا بخش سلامت، بخش کشاورزی، به هر بخشی که هستش، واقعا اون نیاز وجود داره که حتما روکرد فنی باشه و در کنارش یه فرد حقوقی داشته باشیم. یعنی ما اون بخشی که یکی از موضوعات و چالش‌های اصلیمون این هستش که فقط اینو نمیتونیم به یه فردی که حقوقی هستش در واقع واگذار کنیم، حتما به یه فرد فنی هم نیاز داریم که این موضوع.
الان اولویت‌هایی رو ما شناسایی کردیم تو این حوزه، چون من اینطور که از صحبت شما متوجه شدم، به نظر میاد که ما به یک سری مجموعه از قوانین و مقررات عمومی نیاز داریم که احتمالاً در مورد حریم خصوصی، بحث‌های اعتماد و بقیه موضوعات هست، و یک سری هم مجموعه از قوانین مقررات بخشی. رو این هم اگر یه توضیحی به ما بفرمایید ممنونتون میشم.
ما در واقع برای کشورمون پیشنهادمون این هستش که یه سری مقررات کلی داشته باشیم، یعنی به صورت کلی برای مقررات هوش مصنوعی داشته باشیم، ولی هر بخشی رو مثل حوزه سلامت، مثل حوزه کشاورزی، حوزه حمل و نقل، هر بخشی رو واگذار کنیم به اون در واقع رگولاتوری همون بخش، که این میشه رویکردمون، رویکرد بخشی به این صورت پیش بره. ولی در کنار همه اینا، ما واقعا به اون رویکرد تسهیلگری نیاز داریم که یه جوری نباید در واقع اون مانع توسعه هوش مصنوعی از سمت شرکت‌های خصوصی باشیم. یعنی رویکرد اصلی ما واقعا رویکرد توسعه و تسهیلگری هست.
درسته. سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیارمون قرار دادید.
خیلی ممنون.
مردم عزیز ایران، شایسته بهترین ها هستید. بدرود.
آوای واژه‌ها.
سلام، شما شنونده ی آوای واژه‌ها از رادیو گفتگو هستین. دعوت میکنم دقایقی با من همراه باشید تا کمی از دغدغه‌های روزمره فاصله بگیریم و سری بزنیم به دنیای کتاب‌های صوتی. کتاب کلارا و خورشید نوشته کازوئو ایشیگورو برنده نوبل ادبیات روایتی لطیف و تأمل برانگیزی از دنیای آینده داره. دنیایی که در اون ربات‌ها یا به قول داستان دوستان مصنوعی برای کودکان ساخته میشن. اما این کتاب فقط درباره آینده و تکنولوژی نیست. داستان این کتاب درباره عاطفه و امیده. و شاید از همه مهمتر درباره نوریه که هر کدوم از ما انسان‌ها برای زنده موندن به اون نیاز داریم. کلارا یک دوست مصنوعی با چشمانی کنجکاف دنیای انسان‌ها رو تماشا می‌کنه و باور داره که خورشید منبع زندگیه، نه فقط برای گیاهان، بلکه برای قلب‌های شکسته، انسان‌های بیمار و رابطه‌هایی که در آستانه فراموشی‌اند. اگر آماده ای تا واژه‌ها شما رو به دنیایی ببرن که در اون حتی یک ربات هم می‌تونه عشق رو بفهمه، دعوت می‌کنم به بخش کوتاهی از کتاب صوتی کلارا و خورشید با صدای نیوشا رزاق گوش کنید. شاید تو دل این کتاب صوتی تصویری از خودتون رو پیدا کردید.
من کلارا هستم. من و رزا قراره چند روز بریم توی ویترین. رفتن داخل ویترین نوبتیه. بعد از ما نوبت دوتای دیگه است. اگه تا زمانی که توی ویترین هستیم خونهی برامون پیدا شه، نوبت بعدی در کار نیست. ولی اگه هیچ کس ما رو انتخاب نکنه، بعد مدتی که داخل فروشگاه میمونیم دوباره برمیگردیم توی ویترین. چرخه جالبیه این کار. تا جایی که بچه ما رو انتخاب کنه ادامه داره.
مامانت مانعه برای نقشه ما، چون مامانت تو رو فقط برای خودش میخواد.
ریک نتونست عصبانیتش رو کنترل کنه، کاغذ توی دستش رو مچاله کرد و انداخت روی تخت. بعد بلند شد و به جوسی خیره شد. جوسی از رفتار ریک تعجب کرده بود. به کاغذ مچاله شده خیره شد و گفت:
باورم نمیشه همچین چیزی نوشتی. چرا این کارو کردی؟
اگر از شنیدن بخش کوتاهی از فایل صوتی کتاب کلارا و خورشید لذت بردید، میتونید نسخه کامل این کتاب رو از بخش کتاب‌های گویای پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا به نشانی iranseda.ir دانلود کنید و از شنیدن اون لذت ببرید. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودید. تا معرفی یک کتاب صوتی دیگه شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. بدرود.
رسیدیم به دقایق پایانی به وقت گفتگوی امروز. این دقایق رو هم با ما بمانید. همکاران عزیز و ارجمند من در اتاق فرمان، تهیه کننده علی نوبخت، صدا بردار مجید آینه. هماهنگی فاطمه غلامی. نویسنده علی نوبخت. گوینده بخش ورزشی جناب بابازاده. گویندگان سید احمد رضا صدر و شهناز محبی. با شما خداحافظی میکنیم، اما توصیه میکنیم حتما با همکاران من در روی موج گفتگو بعد از خبرها همراه باشید. خداوند یار و نگهدار همه شما.